بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دنباله بحث درباره پنج خطری که پیغمبر می‌فرماید سر راه انسان قرار داره، اگر خدا لطف کنه توفیق باشه دهه سوم محرم در همین مکان. چون حیف امشب هم حتی خطر اول توضیحش تموم نمیشه، به مناسبت شب جمعه یه بحث ویژه قرآنی رو مطرح میکنم. همه میدونیم و حتی در قرآن ها میبینیم که شروع کتاب خدا با رحمت پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. البته درباره بسم الله که یک آیه است من 90 بحث کردم، موجودم هست. اگر مرد و زنی در حد خودشون، در حد روایات، در حد تحقیقات قلبی و روحی معنای بسم الله رو بدونن، هم از شرک خفی و جلی آزاد میشن، هم از هر نوع حرام خوری آزاد میشن، هم به آیندهشون در قیامت امید 100% پیدا میکنه. یعنی زندگی رو با خیال راحت میگذرونن تا از دنیا برن بیرون. در این آیه یه اسم ذات وجود داره، الله. دو تا صفت وجود داره، رحمان رحیم. الله معنای واقعیش اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمال که این صفات حدود نداره. واقعش اینه که ما بی نهایت بودن ذات رو که نه ابتدا داشته و نه انتها داره نمیتونیم درک بکنیم. کوچیک، مغزمونم کوچیک. چرا؟ فقط علمشو میتونیم داشته باشیم، باورشو میتونیم داشته باشیم که وجود مقدس او ذاتیست بی نهایت، نه اول داره نه آخر، و جمیع صفات کمال در او تجلی داره. خب چنین ذاتی با جمیع صفات کمال میتونه کارگردان من باشه یا نمیتونه؟ میتونه کارگزار من باشه یا نمیتونه؟ میتونه منو از قبل از ولادت تا بعد مرگ تا هر کجا که هستم اداره کنه یا نمیتونه؟ خب نمیتونهش که منفیه، چون نمیتونه با ذات او نمی سازه. چون نمیتونه با جمیع صفات کمال نمی سازه. پس میتونه. حالا که میتونه به چه دلیل من دست از او بردارم و برای اداره امور زندگی متوسل به بت‌های جاندار و بی جان و به بت درون بشن؟ هیچ کدوم اینا که کاری از دستشون بر نمیاد. بتی که جماده، نمیشنوه، نمیبینه، حرف نمیزنه، درک نمیکنه، خودم هم نشستم ساختمش با چوب، با فلز، با عنصر دیگه که زیاد بوده در دوره تاریخ. بتی که در زمان ما ساخته شده و الان معبوده و بیشتر دولت‌ها بر او تکیه دارن، بیشتر مردم دنیا بر او تکیه دارن، میگن اینه که میتونه کارگزار ما باشه، اینه که میتونه کارگردان ما باشه. و این حرفم 100% دروغه، چون ثابت شده دروغه، با کاغذ ساخته شده. باز بتای قدیم قیمتی بود، با فولاد، با آهن، با مس، با نقره، با چوبای درجه یک تراشیده می شد و ساخته می شد. بتای جاندار هم به طور یقین، یعنی هر طاغوتی که گروهی از ملتها تسلیمشن، میگه به چپ چپ همه قبول میکنن، به راست راست همه قبول میکنن. بت زنده، که این بتای زنده هم کوچیک بزرگی دارن. بت بزرگ ترامپ الان، قبل از او تاریخ این بت اون سیاه قبل از خودش بود، قبلش هم یه دیوانه بود، یه دیوانه‌ای که از بس الکل خورده بود کار نمی کرد. قبلی هم اینجور زنباز و عرق‌خور و دیوانه و غارتگر و قاتل. این بت بزرگ بوتای کوچیک کوچیک همین حاکمان بیدین بر ملت ها هستن که تسلط فکری بر ملت ها دارن، یعنی اومدن به گونه فرهنگ سازی کردن که برپا بودنتون مدیون برپا بودن ماست. یه نمونه از این بوتای کوچیک همین حرام لقمه 32 ساله عربستانه که 6 نسل قبلشون یهودی بوده، یعنی اینا اصلا جز امت اسلام نیستن. این بر فکر عربستان مسلط، این سحری که خدا در قرآن میگه اینه، این سحره که مغزها رو شستشو میدن به 200 ارتشی که زن دارن، بچه دارن، بعضی ها نوه دارن، صبح دستور میده 18 بار یمن رو، بازارش و مسجدش و بیمارستانش رو بمبارون کن و برگرد، بالا میزنه 6 و میره مظلومانه مردم رو میکشه و بر میگرده. امام صادق میفرماید جنایت بنی امیه این بود که نذاشتن مردم معنای شرک و بت‌پرستی رو بفهمن، نذاشتن، لذا مردم راحت از ما جدا شدن چون معنی شرک رو نمیدونستن و مردم راحت اونها رو واجب الاطاعه دانستن. فرهنگ سازی به قدری قوی بود در بت زنده سازی که 2-3 شب از مردم دعوت کردن بیاین زمین میدیم، پول میدیم، اسب میدیم، خونه میدیم، گندم و جو میدیم، خرما میدیم، 4-5 روی سفر کوتاه از پایتخت که کوفه است 80 کیلومتر برین کربلا، حسین ابن علی و هرچی یار و پسر و دختر و بچه داره تیکه تیکه کنین و برگردین. گفتن چشم، اون واجب الاطاعه میدونستن بوتو. اینا چه کارگردانی هست؟ بوت روزگار ما از کاغذ ساخته شده، یعنی از همه بوتان تاریخ بشر پستر، کوچیکتر، کثیفتر، چون این بت رو روز تا شب هزاران دست آلوده به میکروب لمس میکنه، اصلا کثیفتر از این کاغذ و بدترین جنس از نظر بهداشتی این کاغذ به نام دلار میپرستنش، معبوده، سجده بهش میکنن، عملا نه با بدن. هم گرفتار این بوتن، هم روس هم گرفتارشه، ایران هم گرفتارشه، عراق هم گرفتارشه، عربستان هم گرفتارشه. میان 4 جوون عرق‌خور پست گناهکار، گناهکار چک امضا میکنن 500 میلیون دلار به ترام میدن که مواظب ما باش، ما رو این صندلی نکشن پایین. فکر میکنید این بت وفاداره؟ هیچ بتی در عالم وفادار نبوده. بت یعنی طاغوت، یعنی جاهل، یعنی کافر. یعنی مشرک، یعنی نجس، یعنی نجس، هر دوش. خب وقتی آدم معنی الله رو بفهمه، الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال، یعنی قدرت بی نهایت، یعنی رزاقیت بی نهایت، یعنی خالقیت بی نهایت، یعنی جبران کننده بی نهایت. یه اسمش جباره، جبار فکر نکنید یعنی یه موجودی که چند تا شاخ داره، سم داره، دم داره. جبار از لغت جبر، بعد تشدید بهش دادن، کردنش صیغه مبالغه، معنیش اینه یعنی بسیار جبران کننده. او که با این صفات کمالش همه کاری میتونه بر من بکنه، بت‌های درون و بیرون که برای من کاری نمیتونن بکنن، کار مفید، همه کارشون خسارت باره. پس معنی اللهو که من بفهمم از همه بت‌های درون و برون آزاد میشم، تمام. و او پیشمونه. قرآن رو ببینید، و فی انفسکم افلا تبصرون، من پیشتونم، من حافظتونم، من نگهدارتونم، من کارگردانتونم، منم این قرآنه که اگه صبح اخواب بیدارتون نکنم دیگه بلند نمیشین، 8 صبح باید تابوت بیارن برین به زهرا. هر شب من از خواب بیدارتون میکنم. قرآن اگر یکی رو تو خواب شب به سحر بیدار نکنم یعنی مرد. خب با بودن الله اگه بفهممش دیگه چه رایی بر من میمونه که دنبال هر بوتی بدوم، دنبال هر طاغوتی بدوم و پیش خودم فکر کنم اگه ترام به من کمک نکنه من یه دقیقه نمیمونم، پیش خودم فکر کنم اگه این دلار نباشه من روی این صندلی دوام نمیارم. مشکل مردم جهان اینه که خدا رو با این معنا نمیشناسن، ذات مستجمع جمیع صفات کمال. وقت اینایی که چنین معرفتی به خدا دارن یک ذره ترس از هیچ بتی ندارن، نه زندهش، نه غیر زندهش، نه از بتخانه، نه از متولیان بت. 25-6 سالشه، در اوج جوانیه، کپسول شهوته، کپسول غرایز و امیاله. اما چنان گرفتار عشق ابی عبدالله که از سراپای وجودش مثل بارون بهار پاکی میباره، سلامت میباره، درستی میباره، شجاعت میباره، نترسی میباره. امام مکه صداش زد، فرمود قیس یه نامه به سران شیعه در کوفه می نویسم، سلیمان ابن سرد و 4-5 نفر دیگه اسم برد حضرت، عبدالله ابن رفاعه، از دو سه تا دیگه اینو ببر برسونو. مکه تا کوفه حدوداً به محاسبات قدیم و یه مقدار محاسبات جدید حدوداً 700 فرسخ راه بوده. نامه رو کی به این داده؟ کی؟ یا اول تیر یا اواسط تیر. چون کربلا حدود اوائل مهر ایران اتفاق افتاده، یعنی ابتدای شش ماهی دوم ایران، که تازه هنو ایران مناطق گرم سیرش تو 44 و 45 درجه است، عراق هم تو 46 و 47 درجه، اونم کربلا که بیابون و کویر و رمل و خاک، نه درختی نه ساختمون. شما ببر کوف، هفتصد فرسخ راه اومد. نامه رو داد به رؤسای خوبان کوف، جواب گرفت، جواب رو برد کوف، مک. 1400 فرسخ. امام یه نامه دیگه بهشون دادن. این نامه وقتی نوشته شد که مسلم دیگه در معرض خطر قرار گرفته بود، فرمودن این نامه رو هم ببر. 700 فرسخ دیگه اومد. پس 3 تا 700 فرسخ را رفته، یه بار اومده یه بار برگشته، 1400 تا، یه بار دیگه داره میاد 2100 فرسخ. هر فرسخی هم 6 کیلومتر. بیرون دروازه کوفه هنو وارد نشده بود، به قول ما تهرونی ها دید هوا پس، انگار مأمورین کنترل بیرون دروازن. مأمورا دورتر بودن، ایشون با اون فراستش که پیغمبر می فرماد المؤمنو ینظر به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا همه چی رو می بین. دید قیافه اینا به دوست نمیخوره. نامه ابی عبدالله رو در آورد، به اندازه نصف گندم نامه رو ریز ریز کرد، هر ریزش ایه نصف گندم کوچیکتر، نابود کرد. میخواد برگرده، اینا تعدادشون زیاده میتونن محاصرش کنن. گفت من که دوچار شدم، گرفتار شدم، دیگه کجا برگردم؟ بریم ببینیم راهی به درون کوفه میتونیم پیدا کنیم. اومدن و محاصره شد و گرفتنش و دستاشو بستن، اووردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد تازه اومده بود کوفه، مسلط هم شده. گزارش هم دادن که این نامرسان حسین ابن علی. ابن زیاد گفت نامه حسین ابن علی رو بده به من. گفت پسر زیاد، اون نامه اینقدر پاکه که به دست نجس تو نباید داده بشه. گو خود نامه رو به یکی بده بخونه. گو من نامه رو برای این که دست شما نیفته نابود کردم. گو میدونی حسین در این نامه به کیا نامه نوشته بود؟ گو میدونم. گو اسماشونو ببر آزادت میکنم. بهش گو پسر زیاد، مدرسه‌ای که من در اونجا درس خوندم که دامن ابی عبدالله، به من یاد دادن اگر گیر افتادی سر تو خواستن، بگو سرم حاضره، سرم حاضر نیست. این سر سری نیمم به تو بدم. برادران، این جوان به چی تکیه داره که اینقدر راحت با شجاعت داره با سخت‌ترین دشمن و با دشمن تا دندان مسلح حرف میزنه؟ تکیهش به کجاست؟ چرا همه اینجوری نیستن؟ چرا؟ گو من سرم حاضر نیم، سرم حاضر. یکی بهش گفت جوان معلومه از اول تو چجوری هستی، تو وقتی وارد بارگاه شدی چرا به امیر سلام نکردی؟ گو امیر لیاقتی نداره که من سلام بشم، من به ابی عبدالله سلام میکنم. این کیه؟ امیر که قلابی بهش میگین امیر، این برده نفس امارشه، کجا امیره؟ ابن زیاد گفتش که خیلی ازت خوشم اومد، چقدر شجاع، قوی، روحی دار، امانت دار، سردار، خیلی دلم میخواد آزادت کنم. یه شرط داره. گو چیه شرط؟ گو میگم جارچیا، اون وقت جارچیا به جای بلنگو بودن، میگم جارچیا تو کوفه جار بزنن، کل بیان مسجد جامع، برو منبر به علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی ناسزا بگو، ردشون کن، آزادی. گو بسیار پیشنهاد خوبیه، بگو جارچیا جار بزنن ملت بیان. بعد تو دلش گفت قیس عجب خدا فرصتی بهت داد. امام حسین به 5-6 تا نامه نوشت که خبر اومدن منو بده، من الان میرم به کل مردم کوفه خبر میدم مولای ما ابی عبدالله داره حرکت میکنه بیاد. حالا به جای 4-5 رو به کل مردم کوفه خبر میدم. رم منبر، اول گفت مردم حروم لغمه تر، عوضی تر، پستر، آلوده تر، مجرم تر از بابای این ابن زیاد و خودش هیچکی در این مملکت نی. بدبختا زیر بار کی رفتین؟ کیو دارید عبادت میکنید؟ بیچاره ها، بیچاره ها. مردم شما میگید زیاد ابن ابیه، باباشو میگین مادرش معلوم نی کی بوده، به یه بابا چسبوندنش، یعنی یه حرومزاده یه هفت جوش از سگ نجستر، این پسرشه، اطاعت از این واجبه؟ بدبختا. و بعد بدونید ابی عبدالله داره حرکت میکنه به طرف شما، وظیفه الهیتون رو نسبت به او ادا بکنید. مامورا ریختن گرفتنش، دست و بازو همه رو بستن، اووردنش تو دربار. ابن زیاد گفت سر من کلا میذاری؟ به من میگی من میرم از تو و بابا تعریف میکنم، حسین و باباشو تکذیب میکنم، برعکس عمل میکنی، میکشمت. گفت کشتن که دروازه ورود به رحمت و مغفرت خداست برای من و دروازه ورود به دوزخ برای تو بدبخته. می کشمت یعنی چی؟ ما تو مدرسه‌ای که درس خوندیم به ما گفتن از کشتن، از شهید شدن، نه این که نترسید استقبالم بکن. اصلا ما اومدیم تو دنیا شهید بشیم، بکش. گو خیلی منو عصبانی کردی. به مامورا گو ببرینش طبقه چهارم دارالعماره، اونجا بغل لبه پشت بون سرشو ببرین و جنازهشو با لگد پرت کنید تو کوچه. اگه بگین خم به ابروی این جوان اومد، تو دلش میگفت عجب مژده‌ای به ما دادن. ما چقدر داریم برای ملاقات با پیغمبر؟ 5-6 دقیقه دیگه. ما از این شهر خراب پرخاک و خل به وسیله این گرگ ستمکار داریم میریم به طرف پیغمبر. اومد بالای دارالعماره، تو طبقه چهارم زبان حالش این بود، به خودش میگفت، گفت قیس علوون فی الحیات و فی الممات، زمانی که زنده بودی در بالاترین جایگاه عالم که کنار ابی عبدالله بود قرار داشت، الانم که میخوای بیمیری از تمام مردم 4 طبقه بالاتر مرگت رسیده. لحقون تلک احد المعجزاتی، اون زندگی، این مرگ یکی از معجزاتیه که در دنیا اتفاق افتاده. کشتنش، چرا نترسید؟ چرا نامه رو پنهان کرد؟ چرا نامه رو ریز ریز کرد؟ چرا در مقابل ابن زیاد رنگ نباخت؟ چرا در برابر پسر زیاد حرامزاده با این شجاعت ایستاد و حرفشو زد؟ چرا با اون طرح جالب اومد مسجد، رفت منبر، خبر ابی عبدالله رو به مردم داد؟ چون تو بسم الله الرحمن الرحیم اللهشو خوب شناخته بود، میدونست بت یعنی سرازیری جهنم، فهمیده بود الله یعنی صعود به سوی کمالات و رنگ پذیری از خدا و حرکت به سوی ملکوت، حرکت به سوی قرب، لقا، حرکت به سوی مغفرت، رحمت، رضایت الله. اما رحمان یعنی چی؟ رحمان یعنی بندگان من، سفره رحمت مادی من از زمانی که آدمو خلق نکرده بودم پهن بوده تا قیامتم پهنه، یا بیشتر گیرت میاد یا متوسط یا زیر متوسط. لزومی نداره من تمام بندگانمو میلیاردر کنم، لزومی نداره، چون اگه من همه رو میلیاردر بکنم کل کاراتون لنگ میشه، لنگ میشه. ما کجا میتونیم بریم به یه میلیاردر بگیم آقا ببخشید چای مسترهای ما پر شده، شما دو نصف شب بگو تانکر بیاد خالی کنه. کدوم میلیونر اگه بری پیشش این حرفو بزنی که 114 رو میگیره، 121 رو میگیره، 110 رو میگیره، پلیس بیاد بگیرتت. اگر من تفاوت در رزق قرار نمیدادم که هیچ کاری سر پا نمیشه. کدوم کار سر پا میشه؟ کسی که میلیاردره که نمیاد اتاق منو گچ کنه، کسی که میلیاردره نمیاد تاق خونه منو نقاشی کنه، کسی که میلیاردره با لباس کار که نمیخوابه زیر ماشین من و پیچ مهره ها رو صرف بکنه، کسی که میلیاردره تو چاله نمیره که پیچ کارت رو وا کنه، تمیز کنه، روغن ماشین منو عوض کنه، اونی که میلیاردره مرض نداره زن و بچه‌ش رو رها کنه یه هفته پشت تریلی از تهرون تا بندر عباس بار ببره، از اونجا تا تهرون بار بیاره. کسی که تریلیاردره که نمیاد لوکوموتیو ران بشه. اگه همه رو خدا تریلیاردر کرده بود که زندگی متوقف میشد. تفاوت در رزق داره چرخ زندگی رو در کره زمین میچرخونه. اگه رزق یه نواخت بود همه فقیر، اگه رزق یه نواخت بود همه تریلیاردر، ما دیگه نبودیم، چون هیچی از کارا سر پا نمیشد. هیچ. الان خوزستان، استانهای گرمسیر، همین الان گندما رسیده، جوام رسیده، هیچ تریلیاردری اون نمیتونه ببری سر زمین بهش بگی بیشین پشت کانواین گندما رو درو کن تا بارون نزده. صد و ده رو زنگ میزنه میگه یه دیوونه اومده مزاحم من شده. خب باید یه عده رزقشون در حدی که از کاموا درارن باشه تا گندما درو بشه، جو درو بشه، تا حلقه چاه بزنن تو خونه ها، تا میکانیکی کنن، تا گچکاری کنن، تا آجرچینی کنن. چه حرفیه تو ذهن خدایی که قدرت داره چرا همه رو میلیاردر نمیکنه راحت بشن؟ همه رو میلیاردر بکنه که کل ناراحت میشن. کجا راحت میشن؟ چون همه چیشون لنگ میشن، همه چیشون. من میلیاردر بودم، به من میومدن میگفتن در شیخ ترش شبا 1,000,000 جمعیت میاد، بیا 1 ساعت برو مطالعه بکن، یادداشت بکن، نظام بندی بکن، بیا گلوتو بذار، سینتو بذار، دستگاه ریه رو بذار و حرف بزن. این حرف زدنهای پشتر سل میاره، سرطان گلو میاره، ناراحتی کلیه میاره، قند میاره. من میلیاردر بودم میومدن میگودن شبی 5,000,000 نفر پا منبرن بیا سخنرانی بکن، میگودن به من چه، میگودن خود تو بیا 10 شب 2,000,000 بهت میدیم. بهش میگودم عمو جون من 200,000,000,000 سرمایمه، 2,000,000 تو پنیر کن به ما لونون بخور، من 2,000,000 میخوام چی کن؟ اگر سطح رزق یکسان بود بیچاره بودیم همه. اگر ارزاق در یک سطح بود و بالا تمام کارا لنگ، پایین لنگ. حالا این اختلاف در روزی عجب معجزه‌ای از پروردگار. که همه کارا به چرخ، همه کار بکنن. این خیلی عجیبه، معجزه است این اختلاف در رزق. وقتی من بدونم رحمان تا آخر عمرم سفرم رو پهن کرده، یا زیاد یا متوسط یا کم، و شناخته باشم هم او رو، قانم با شناخته رحمان دیگه دنبال ربا نمیرم، دنبال رشوه نمیرم، دنبال اختلاس نمیرم، دنبال دزدی نمیرم، دنبال تقلب در جنس نمیرم، دنبال سندسازی تو اداره نمیرم برای اینکه بیشتر ببرم و به ناحق، چون میدونم او سفره منو انداخته، حالا یا برای من آبگوش گذاشته، یا برای من نون و پنیر و خیار و دوغ، یا برای من پلو خورش، یا پلو و کباب کوبیده، یا برنج و کباب برگ. و بالاخره هممون میخوریم، از گلومون پایین میره دیگه، زندگی هم میکنیم. اگر درک بکنم رحمانیتو، حرام خور نمیشه. و اما رحیم، یعنی وجود مقدسی که برای رفیقاش، یعنی شماها، برای بندگان مؤمنش در قیامت یه سفره ابدی انداخته که در این سفره انواع میوه ها، انواع طعام ها، انواع زنان زیبا که خودش اسمشونو گذاشته حور، حورالعین، حورالعین، کأنهم لؤلؤ مکنون. من اگه باور بکنم رحیمیت رو، که این رحیم سفره‌ای برام تدارک دیده که بالاترین لذت‌ها رو از این سفره میتونم ببرم، به خودش قسم دنبال زنا برای لذت حرام نمیرم، دنبال ارتباط با نامحرم نمیرم، دنبال ارتباط با دختر بازی و دختر رو دنبال پسر بازی نمیرن. وقتی ببینم محبوب من، پروردگار من، سفره کاملی رو برای من در قیامت انداخته، همه چیم داره، میگم دو روز تو این دنیا صبر میکنم، از لذتهای حرام چشم میپوشم تا به اون لذت‌های ابدی برسن. حالا صبح بلند شدین نماز بخونین، فردا ظهر، فردا شب، هر وقت گفتین الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، کل منبر امشبو به نظر بیارید تا این بسم الله در مشاعرتون جا بیفته. شب خداست، ماه شعبان، شب خدا. کنار این شب، شب ابی عبدالله، یعنی دو تا انرژی عجیب در امشب تجلی داره، یکی رحمت الله و یکی هم ابی عبدالله. آدم بخواد از شب جمعه استفاده بکنه که از اون سرمایه دارای عجیبی میشه که هم سطح انبیا و اولیا میشه سرمایهش، هم سطح اولیا و انبیا. و فردا شبم شب ولادت حضرت علی اکبره. من خیلی مصیبت طولانی نخونم که فردا شب رو هم رعایت کرده باشم. خیلی فرشته مأموریت داره، مثل مأموریت چون تا قیامت این هر کس از هر کجای دنیا به ابی عبدالله سلام بده، اونا سلامو ببرن به ابی عبدالله برسونن. سلام دادن ما که فرشته ها برمیدارن میبرن مستحب، به جوابش واجبه. کی باید جواب ما رو بده که یه سلام کرد به یه نفر؟ طبق روایات 5 نفر جواب ما رو میدن: پیغمبر، امیر المؤمنین، زهرا، امام حسن، ابی عبدالله. 5 نفر. السلام علیک، یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي و بقی اللیل و النهار حسین جو. ولا جعله الاخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. آندم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیاه دل. امید و من می دویدم، اصوی مقتن من سوی قاتل. می نشستم من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، خنجر از کی من ناله از ده، او می برید و من می برید، او از حسین سایه من از حسین ده، اما فیکم مسلم ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا.
ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اصلح امورنا اهلک اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا و دنیانا واحفظ وانصر امام زماننا